در ایوان مشت شده در ایوان ایران 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 جشبار مسلسل ها مشت شده در ایوان
سلام علیکم، سلام به همه بچه های انقلاب. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتی؟ به هر حال یک هفته دیگه آغاز شد، اومدیم خدمت شما. ساده منم که بینی گرفته همه مریض و داغون و اینا، کل عوامل مریضن. من مریض، سامی مریض، سعید مریض، پونه مریض، اون پوریا، اون پسر کوچولوه مریض، آقا رشتی مریض، تعمیری مریض، اکبر مریض، همه مریض. حالا به این کارو کار نداریم. همین اول برنامه امروز میخوام یه سوال بپرسم ازتون، و اون این که انقلاب ایران در بهمن 57 نتیجه چی بود؟ 1. جوگیری مردم. 2. ظلم و ستم حکومت پهلوی. 3. یک روند تاریخی طبیعی بود. 4. مگه اصلا انقلاب شده؟ چیزی عوض نشده؟ 5. سایر موارد. اینو با رسم شکل برامون توضیح بدین. این سوالو داشته باشین، الان برمیگردم خدمت. و اما شاعر رادیو پسوردا سروده: این انقلاب ما بود یا انفجار یک نور؟ چه انقلاب سختی، چه نوری داشت از اون دور. بچه های انقلاب نمی دیدن توی خواب که آخرش جنگه و اون همه رنج و عذاب. چی شد؟ کی بود خطا کرد؟ یه کار اشتباه کرد؟ جاده کجا کج می رفت؟ عکسو کی جا به جا کرد؟ می شد یه راه خوب و یه انقلاب بهتر اگه همه می کردن حساب کتاب بهتر. ما تنمون پر از ترکش های انقلاب. آقا نیای دوباره، ما بیداریم، تو بخواب. بله، شاعرمون هم شعرش با تشکر از شاعر ضد انقلابمون. این هفته به مناسبت دهه مبارک فجر و اینکه چهارشنبه 22 بهمنه، میخوایم با هم بپیوندیم به انقلابیون سال 57 و بعد همجوری بیایم جلو و ببینیم چی شد که اینجوری شد. یعنی اگه اینجوری نمیشد چی میشد، حالا اینکه اینجوری شده چه جوری میشه و این حرفا. آقا شبا ساعت 9 که حکومت نظامی اعلام کردن کوکتل مولوتوفاتونو برداریم بیاین پای پسوردگیرتون دوره هم یه انقلابی بکنیم، ببینیم چه حالی میده، ببینیم چه جوریه، چه حالی داره اون موقع انقلاب کردن. منتظرتونیم دیگه. آها، ضمناً اگر خواستید با ما در تماس باشید، بگید که انقلاب ایران در بهمن 57 نتیجه چیا بود. الان برمیگردم. بهمن 57 نتیجه چیا بود؟ 1. جوگیری مردم. 2. ظلم و ستم حکومت پهلوی. 3. یک روند تاریخی طبیعی بود. 4. مگه اصلا انقلاب شده؟ چیزی عوض نشده؟ 5. سایر موارد با رسم شکل توضیح دهید. پس فردا @radiofarda.com ایمیل ماست. 2420-6387-41-50 2420-733-59-55-55 شماره SMS ماست. فیسبوک، گوگل پلاس، ساند کلاد، اینستاگرام، توییتر، میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید. 2420-22-11-24-133 و 163 تلفن های ماست. و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2420-226-21-79-39 برای اینکه این هفته به ما بگید انقلاب ایران در بهمن 57 نتیجه چه بود؟ رادیو پسورده شماره 821 رو میشنوید. امروز شنبه 18 بهمن ماه 1393، میخوایم بریم با بچه های انقلاب ردگیری ترکش های یک انقلاب در اعضاب و جوابره متولدین دهه های بعد. بیانیه شماره 821.
بدانید و آگاه باشید، هرچند بعضی ها انقلاب می کنند و بعد راهشان را می کشند و می روند، اما نمی دانند که با انقلابشان تا فیها خالدون زندگی جد اندر جد خودشان و دیگران را عوض می کنند. لکن اگر می دانستند شاید انقلاب نمی کردند، یا اگر می کردند بهتر انقلاب می کردند.
امضا به نمایندگی از نسل‌های مختلف بعد از انقلاب، همینجوری هی بیانیه صادر کن‌های رادیو پسفرد.
خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرا، شمایی رو که به هر حال هستیم، شما رو که هر کاری میخواید بکنید، هر کاری ها، اول چک میکنید ببینید به آرمان های امام یا وقت مثلا وفادار هستید یا نیستید. آقا ما خداییش 36-7 سال گذشت نفهمیدیم آخرش این آرمان های امام چی هن دقیقا، که هم تو جوک های مردم انقدر مطرح میشن، هم تو فرمایشات گوهربار مسئولین، هم همه جا دیگه. در هر صورت این هفته کلن با امام و آرمانهاش و شما و انقلابی که کرد دوره هم سعی میکنیم خوش بگذرونیم. سعی میکنیم، ما قول نمیدم بهتون، سعیمونو میکنیم.
فرشید،
مسلمه
تو فرودگاه امام با اینترنت امام برنامه مخالف امام پیغام میدم و برنامهشون بش میدم.
چرا الکی حرف میذاری؟ کی گفته ما مخالف امامی؟ نه اصلا من تکذیب میکنم آقا، کی گفته برنامه ما برنامه مخالف امامه؟ اگر امام نبود اصلا این برنامه نبود. یعنی چی؟ ما بچه های انقلابیم، ما به آرمان های امام وفاداریم، برای همین داریم پسوردا میسازیم. آقا اگر نبود امام و آرمان هایش، لکن کجا بود پسوردا و بچه هایش؟ آقا من یه سوال خیلی ساده و شفاف و روک بکنم ازتون، میشه بفرمایید؟ نه ربطی به امام آرمان های نداره، یه مسئله جدا. میخوام ببینم آخرین باری که کتککاری خیلی درست حسابی تر و تمیز کردین کی بوده؟ آقا میگه که خیلی آمار بالاست، مدیران پزشک قانونی میگن 432,000 نفر، خیلی، 432,000 نفر در 8 ماه اول امسال کتککاری کردن. حالا بذاریم ببینیم چند تا از اینایی که در این آمار درخشان دخالت داشتن، یه چند تاشون ببینیم چی میگن، حرف حسابشون چیه، چجوری بوده دعواشون.
ایشون هم ناراحت شد، اومدیم برای یخچال، زد و درگیری و
سر چه خانوادگی الک.
من چپ کردم، منو چپ چپ نگاه کردم، یفه چاقو در آورد واسه منو زد.
احتمال رفتیم مغازه خرید کنیم، به آقا گفتیم کلاسکاتو بذار من ببینم، خودم کارت بکشم. ایشون هم ناراحت شد، داد چشم رو ناقص کرد،
دو جفت دستام شکستن، دندونام شکستن، ایلیمو خورد کرده.
ای بابا، جای آباد نذاشته بود برای من خود. آقا، خانوم، برادر، خواهر، عزیز من، آخه چه نزن آقا، تو رو خدا نزنید، چه کاری آخه سر هرچی چپ چپ نگاه کرد چاقو در رو، یعنی چی؟ من نمیدونم چه توصیه باید بکنیم الان در این مورد. اصلا از مسئولین میخوایم این دفعه مثلا خواستن سبد کالا بدن، روش کیسه بوکس هم بدن، حداقل تمرین داشته باشن، کتک نخورین، حداقل جایتون نشینه. عزیزان چیز کنن این کیسه بوکسو بذارن توی این سبد کالا، این دوستان میتونن آویزون کنن گوشه خونه، بعد دیگه هر وقت اعصاب مذاب نداشتن انقدر بزنن این کیسه بوکس رو، انقدر بزنن این کیسه بوکس رو له و لورده شه، همه محتویاتش رو بالا بیاره. نکنید این کارو دیگه. چه کاریه میزنن له میکنن هم دیگه رو الکی بی خود بی جا.
رشید جان، قربان استعداد برم، خیلی قشنگه. قزوینی ها رو فراموش کردی؟ میترسی؟ ما قزوینی ها رو فراموش نکن آقا جان.
آخ اجازه بده یه لحظه من تقویممو نگاه کنم. اجازه بده، امروز که چیز بود؟ امروز، بله امروز مال سمنانی ها بود، سمنانی ها، سرخی ها، سنگسری ها. کلا استاد سمنان. فردا کرمانجی داریم تو برنامه، بر بچه کرمانجی بیان فردا. بعد برای یعنی فردا یک شنبه، امروز شنبه یک شنبه، بعد دوشنبه جای خالی داریم، دوشنبه جای خالی داریم برای قزوینیا. حله فرصت دارین برای دوشنبه وقت دارین؟ آقا قزوینیا دوشنبه دیگه، کسی اگه حرفی نداره شد هم دوشنبه قزوینیا در خدمتتون هستیم. قربون شما. اما خانم آقایون، امروز کمربنداتون رو یکم بیشتر همچی سیف کنید، میخوایم ببریمتون میامی. نه نه اون نه، اون میامی که تو ایالت فلوریدای آمریکاست اون نه ها، بیشتر از 5 میلیون نفرم جمعیت داره، با اون کاری نداریم. نه نه اونقدر هم دور نمیریم، خیلی اونقدر چه کاریه. میامی که مد نظر ما شهرستان میامی استان سمنانه، کلویوم انگار میشه که 4-5 هزار نفر بیشتر جمعیت نداره، ولی خداییش اسم با کلاسی داره. نه دیگه خدای نه، فکر کن ازت بپرسم بچه کجایی، میگی میامی. والا میگی من بچه ناف میامی ام، به خدا وسط استان سمنان، خیلی هم جای با کلاسی اتفاقا. بعد دیدن قیافه شنوندا خیلی بعد جالب باشه وقتی میگیم مال میامی. در هر صورت این میامی استان سمنان امروز هواش کاملا آفتابی بوده، بین 8 تا 11 درجه بالای صفر هم تغییرات دمایی داشته. دیگه اهل میامی باشی، استانت هم سمنان باشه، چه شود دیگه. استانی که برای 3 دوره رئیس جمهورای مملکت ما رو تامین کرد آقا جان. البته اون اوس محمود فکر کنم از اون سوغاتی های سمنان بود، بعد وانه کرده پس میفرستادیم. شیخ حسن هم که دیگه شیخ حسن دیگه، اسمش روشه، چه شود. بریم ببینیم سمنانیا چه کردند.
فرشی جان، همین برای بچه های سرخی زمان جنگی به عنوان بیسیمچی کار میکردن و با این زبون قشنگشون عراق دیونه کرده بودن، چون نمیفهمیدن اینا چی میگن، فقط خودشون میفهمیدن و خودشون.
آقا فرشید چمکه چمساز تعال خوره. این یه احوال پرسی سمنانی بود، حالا تو پرسیدم. مرسی از برنامه خیلی خوبت آقا از تهران.
ای بازیگر قرمه مجا، یا همه مثل همیم، صبح که از خواب پمه بیم، نقاب بروین مکویم. یا معلم مبو یا مگک یا بدوش، یا ترانه ساز مبو یا مگک غزل فروش. هر کسی هستی ای دفعه قد بنجی از پاسی نقاب، از رو نوشته کاد نکره و مبو از پیله خواب.
فرزاستم
فیموس من گی گود بای.
پدرمادر من زاده یه گی هستن به اسم میغان، توابع شاهرود پشت بستام، که البته مال استان سمنان هم هست.
بله
و زبان خیلی خیلی شیرینی دارن. چند تا کلماتش رو بهتون میگم. هراسه یعنی مترسک، هاپ لوشو یعنی قرص عوضی، شوئرس که همون بختکه که شبا روی آدما میفته، واگلیسا یعنی چیزی که مصریه و از کسی به کسی سرایت میکنه، و در آخر یه اسمس بامزه که اونا خودشون برای زبون خودشون درست کردن. کوشاما کو، آیا نام کویست در ژاپن یا شهری در ایالتی در چین یا دریاچه‌ای در تبت؟ خیر، این زمزمه پیرزن است که بعد از آن بیرون اومدن از مسجد دنبال کفشاش میگردد.
علی هستم از لاسجرد سمنان تماس میگیرم. پرچم لاسجردیا همیشه بالاست و به قول معروف ان لاسگریون و ولسو تا به نماشم کارا کندن، از شدت کار و وشونی و مینه گرما هی غرغر و ویر وینه و چمچاره آکندن. ویر گنده بدی جون همه کارون اینی جوره، با باله و پاچو زمین رو نسپارا کندن.
میخواستم من سنگسری هم، ولی با سنگسری صحبت میکنم که ببینم متوجه میشین یا نه. بله فرشید، از سنگسر سمینت را سمین و سنگسر و سورج و افتراج و شامرزو یادم، اگه بخوام با هم حرف دینن هشکم اینجا هفته بعد بنام. حالا ترجمهش میکنم. فرشید جان، اونجا یه منطقه یه دستشای 50 کیلومتری سرخی و سمنانی و افتر و سنگسری و شمیزادی اگه بخون یه جا با هم جمع بشن صحبت کنن، هیچ کدوم حرف همه متوجه نمیشن. قربانه تا بعد ما خلی شکیله خلی خوره هم بری جلوشن
فدای همه تو همه سمنانی ها.
نمت و اربایم و الا یار خون، نمت و اربایم و الا یار خون، چه بره بیگه نهلی خار دورون، حاجی گل و حسنم پر علی خون، حاجی گل و حسنم پر علی خون، به وقتی جنگ فدای کوسنگر من نگیره، خدایا کوسنگر من نگیره، تو فنگو از خنجر من نگیره، نگیره غیرتی سنگ سریده، نگیره غیرتی سنگ سریده، تمومی اسم و رسمی سر بریده، نماشونم میونی تو زهرا، میارو هم دمه برنو بکوتا.
خب این موسیقی محلی سنگ سری بود که شنیدید، یا مهدی شهری، اسم جدیدش مهدی شهری یا همون سنگ سره. راستش سمنانی موسیقی مال، حالا بگیم به اسم سمنانی خالص چیز پیدا نکردیم، ولی خب سنگ سری پیدا کردیم، براتون سنگ سری پخش کردیم، جزوی از استان سمنانه دیگه، به هر حال یه جورای سمنانیه. گفتم اگر خواستید که با ما تماس بگیرید و با ما در ارتباط باشید، حالا از شهرهای مختلف که زنگ میزنید، و این چند وقت ما داریم چند دقیقه از برنامه رو میذاریم برای لهجه های مختلف کل ایران دیگه، 3-4 هفته تا آخر سال بیشتر نمونده، 4 هفته 5 هفته برنامه داریم دیگه، میخوایم باقی نمونه چیزی از کل این استان ها و شهرستان ها و شهرهای مختلف و لهجه ها و قومیت های ایران، میخوایم سراغ همه بریم دیگه. حالا جدیدن دوستان زنگ میزنن وقت میگیرن، ما وقت میذاریم تو تقویممون، الان امروز که سمنانیا بودن، بعد دیگه دوبار وقت نمیذاریم برای یه لهجه و یه قومیت و یه شهرستان، یه دفعه دیگه، الان فردا مثلا کرمانجیه، پس فردا هم قزوینیا وقت گرفتن، شما هم خواستین تماس بگیرین وقت بگیرین دیگه، بعد وقتی گرفتین سری زنگ بزنین این تمام اقوام، فامیل، دوستان، تمام کسایی که با قوم خودتون و لهجه خودتون، به همه خبر بدین که بتونیم قشنگ درست حسابی مشتی همچین لهجه ها رو همینجا توی پر رادیو پس فردا، قومیت ها و لهجه ها رو داشته باشیم. و ایشالله یه برنامه کامل هم داریم فکر میکنیم، مثلا یه برنامه کامل راجع به همین این با همین لهجه ها و با همین صحبت هایی که شما کردیم، با همین تلفن های شما برای عید دیگه، یعنی برنامه که تموم شد و خواستیم بریم مرخصی برای تو عید، یه دونه برنامه از کل این لهجه ها میسازیم، به نظرم برنامه جالبی میشه، یه ساعت کل دور تا دور ایران رو میچرخیم با صدای خودتون. بعد بریم با بچه های انقلاب ردگیری ترکش های یک انقلاب در اعضا و جوارح متولدین دهه های بعدی. این دختر خانم آقا پسرا، انقلاب 57 تو ایران هرچی که بود خوب یاب که بعد، امروز میخوایم تأثیرهاشو تو نسلهای بعدی که تو کشورمون به دنیا اومدن یه نگاهی بهش بندازیم. به همین خاطر امروز برای راحت تر شدن کار و روند کردن نرخ و زیاد نشدن دست، اومدیم دهه 60 رو با متولدین اواخر دهه 50 قاطی کردیم، دهه 70 هم که به صورت جداگونه در خدمتشون هستیم، از اون طرف هم اطفال و نوزادان محترم متولد شده در دهه 90 رو که الان دیگه از گهواره تا مهد کودک در حال دانشجوییدن هستن رو، اینا رو هم با دهه 80 یکی فرض کردیم تا حساب خودمون این گروه های مورد مطالعهمون، یعنی سه گروهش بکنیم، خیلی کامل دقیق و علمی باشندی دی خودتون حدس بزنید ما چقدر کارمون درسته، تو چه حد توانایی های علمی فرهنگی کار درستیمون چقدر بالاست. به 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 حالم بده، به به حالم بده، صدام در نمیاد، به 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 به. دهه 60 ها و انقلاب. این ببین برای بچهای دهه 60 و آخر دهه 50 خیلی اهل نکو آه و ناله و اینان خداییشا، یعنی جلوشون اصولا حرف از نسل و دهه اونجا چیزا که بزنی تمومه دیگه. همچین برای زنجموره میکنن آخ ما هم نسل سوخته ایم، وای ما که در دهه 60 به دنیا اومدیم، اله بود و بله بود و جیمله بود و از این حرفا. با مطالعه اتفاقات دهه 60 میبینیم که این بچه ها ایوونکی پر بیرا هم نمیگن، ایوونکی ها. دهه 60 اصولا برای انقلابیون ایرانی دهه‌ای بود که با جنگ شروع شد، با اعدام و بکش بکش مخالفین و منتقدین داخلی ادامه پیدا کرد، انواع و اقسام موشک و راکت عراقی تو شهرهای مختلف بدون دعوت رفت وسط خونه ملت، امام امت توش جام زهر رو سر کشیده درگذشت. بعدش هم که جنگ تموم شد و تازه اون اواخرش بود که مردم فهمیدن کشور بدون جنگ چه شکلی میشه، اصلا بدون جنگ هم هست اصلا میشه، یعنی اینطوری. خلاصه اینه که بچه های دهه 60 اگه قرار باشه مثلا دوره کودکیشون رو دوباره تکرار کنن، یا بچه های دوره مثلا 50 آخر اواخر 50 بخوان دوره کودکیشون رو دوباره تکرار کنن، خیلی شیک و مجلسی انتقالی میگیرن، میرن در یه دهه دیگه این دوره رو میگذرونن، میگن چه کاریه. بر همین اساس هم هست که میشه نتیجه گرفت درسته که انقلاب برای هر کسی خوب بود و نون کرد، ولی برای اهالی قنداق و گهواره و مهد کودک و مدرسه ابتدایی در دهه بعدیش هیچ لطفی نداشت آقا، جز اینکه بچه تلویزیونی که وامی کرد در بیشتر ساعات روز چشمش به برفک آشنا میشد و این صدا، و وقتی هم که تازه بعد از ظهر برنامه ها شروع می شد یه نیم ساعت برنامه کودک بود و بعدش هم پیام جدید امام امت و اخبار جنگ و جبهه و یکم نوحه و کربلا کربلا ما داریم می آییم و دیگه تهش اخبار ورزشی و دیدنی ها و یا علی از تو مدد. بعد چه دیر وقته بگی بخواب اگه صبح موشکی راکتی چیزی نیامد تو خونمون زنده موندیم بعد بریم مدرسه، بازم ادامه بدم یا اشکتون و عرقتون در اومد؟ باشه حالا یه استراحت بکنید ما برمیگردیم.
یکی از دستاوردهای انقلاب برای بچه‌های اون سالا این بود که معنی واقعی ترس و استرس و هیجان رو خیلی زود و بدون هیچ زحمتی درک می‌کردن. یعنی مثلا اگه الان بچه‌ها باید با بازی‌های خیلی هیجان‌انگیز کامپیوتری و سه‌بعدی بازی کنن یا چه می‌دونم برن پینتبال یا کارتینگ تا یکم هیجان رو تجربه کنن، اما اون موقع شما به عنوان یه بچه دهه 60 می‌تونستی هیجان و وحشت‌های خیلی جدی رو از روزهای اول زندگی تجربه کنی و به طور کلی خیلی هیجان‌زده بزرگ بشی. حالا باید روانشناسا بیان رو بچه‌های اون سالا نتیجه اون هم هیجان واقعی منجر به قش رو بررسی کنن. به نظرم که نتایج همچین تحقیقی باید هیجان‌انگیز باشه.
عزیز من مشکل این مردم میدونی چیه؟ نه جان من میدونی چیه؟ بذار من برای تو بگم دیگه. مشکل مردم ما اینه که وقتی جوگیر میشن دیگه با حرف چهار تا آدم عاقل مثل من گوش نمی کنن که. با جان من کجا بودم؟ زمان انقلاب رو میگی دیگه؟ بله من یک جوان آرایشگر اهل مطالعه و تحقیق بودم دیگه، برای همینم میدانستم که این انقلاب آقا به جایی نمیرسه. بله این کسبه محل من جمع میکردم، هی باشه بهشان میگفتم آقا این کار خطرناک، آقا دارید مملکت داغم میکنید، مگه با خرجش هم میرفت دیگه؟ ما هم دیدیم داره ماجرا بودار میشه، پس فردا این انقلاب پیروز میشه، میان یقه ما رو میگیرن میگن شما عامل ضد انقلابی میذارن سینه دیوار. گفتیم آقا بی خیال دیگه، برید هر کاری میخواید بکنید بکنید، والا به جان تو. بله پدر تو؟ بله بله. پدر تو چی میگفت؟ آه میگفت من انقلابی بودم، من به قبر پدر خودم خندیدم انقلابی باشم پسر، من همش داشتم روی اینا کار میکردم، روی مغز اینا کار میکردم، مگه با خرجش هم میرفت؟ نمیرفت که. بیا باز میگه بابای من یه چیز دیگه میگفت، میگفت بابای شما که ماشاءالله خودش از خمینی هم آتیشش تندتر بود که پسر، فکر میکرد الان انقلاب میشه میشه رئیس اتحادیه نجارا، نشد که، کو الان نجاری میکنه، ضرر کرد که. چرا؟ چون گوش نمیکرد به حرف دیگه. چی میگی پسر؟ تو علی چی میگی زیر لبه داری حرف میزنی؟ کار تو بکن تو دیگه. کسی با تو صحبت کرد دقت کن موها رو درست بگیر. صد بار به تو گفتم اون موها رو، بله اونجا رو اون بر. بله آقا میگفتم. میدانی من چی کار میکردم؟ من دیدبانی این انقلاب میکردم پسر. من میشستم این کارهایی که این انقلابی ها میکردن بررسی میکردم، نگاه میکردم، میدیدم نه این درست نیست، اینا داره اشتباه میرن آقا، این نتیجهش میشه غلط اندر غلط اندر غلط. دیگه همین اینی که شد دیگه، شوخی نیست که بسد، باید برای این فهمیدن ها آدم مطالعه داشته باشه دیگه. تمام شد بسد؟ خب به به چی سری هم شد، چی موی آقا، مبارک باش آقا جان. به مناسبت چی چی؟ دهی فجر مهمان باشی؟ ما چون دهی فجر و دهی زجر اعلام کردیم از شما دو برابر میگیریم آقا. مهمان چیه؟ قابل ندار آقا والا، مهمان باش. خب دست شما درد نکنه، اینم اجازه بده، اینم بقیهش. بفرما بفرما آقا، قربان شما، تشریف بیار آقا. خدا حافظ، خدا نگهدار. پسر خوب جارو کن مغازه را، من برم این یارو قندی بغلی شینی دانمارکی گذاشته برای دهی فجر مجانی، برم یه چند تا بخورم بیام. مواظب همه چی باشی ها، من آمدم.
خب داریوش خلیقی ایران تهران، مسعود قطب شمال کانادا، حمید عرفانی نیوزلند، سامی تهران امیریه، علی لاسجردی نیکان تهران، سجاد نظری یزد، مجید کرمان، حمید روی خط پیری از دبی، مولانا تهران، حسین ریزه لندن، نیما سنندج، الیکا و ساشا شفیان کانادا تورنتو، پاشا بکسرابی تهران، امو کامران تبریز لندن، سعید از بید بلند، محسن لاد محسن لادن تهران، مونا تهران، عباس مدرسی دورتموند آلمان، بچه نارمک، احمد شیرازی هرالو انگلیس، تعدادی از بربچه‌ای هستند که امضا کردن پای برنامه ما رو در اپلیکیشن آیفون. و اما آخ جلیل در اینستاگرام گفته جوگیری مردم و بیسوادی و بیفرهنگی که باعث شد از نقطه ضعف ملت که تعصبات دینی استفاده بشه و شد و هنوز ادامه داره. جواب سوالمون رو دادن که انقلاب ایران در بهمن 57 نتیجه 1 جوگیری مردم بود، ما سوال کرده بودیم، 2 ظلم و ستم حکومت پهلوی بود، 3 یک روند تاریخی طبیعی بود، 4 مگه اصلا انقلاب شده چیزی عوض نشده، 5 سایر موارد که گفتیم با رسمی شکل توضیح بدید. مصطفی هم تو اینستاگرام گفته شکم سیری و فریب مردم با ابزار دین بود. بعد دیگه عرض به حضورتون که پاریم یا پریم گفته ایران یک کشور مذهبی هستش، مردم به این باور بودن که شاه که اینجوری این کار رو انجام داده، ای خمینی که ای روحانی بیاد ایران گلستان میشه، که متاسفانه 3 نقطه. توی فیسبوک احسان گفته نتیجه سیر بودن مردم بود، الحمدلله الان به تمام آرمانهاش رسیدیم، آزادی اسلامی، عدالت و 3 نقطه، فسادم که الحمدلله ریشه کن شده. تینا گفته ما ایرانی ها همیشه دنبال هیجان میگردیم، احتمالا زندگی خیلی یک نواخت شده بوده براشون. اینا برای بچه های تعدادی از فیسبوکیاش بودن. و عرض به حضورت که ایمیل دادن، نوشتن که سلام فرجی جان، میخواستم بگم حالا که از همه شهرها و استانها میخوایی با لهجه هاشون زنگ بزنن، از دزفولیا هم یه درخواستی بکن زنگ بزنن، چون لهجه شون با همه خوزستانیا فرق داره. ممنون میشم، قربانت علی از کانادا. خب اجازه بدید برای دزفولیا هم یه وقت بذاریم برای سه شنبه. بله برای سه شنبه آقا وقت برای دزفولیا. پس امروز که گذشت، فردا کرمانجیا، دوشنبه من خودم یادم میره، دوشنبه قزوینیا، سه شنبه شد دزفولیا. آقا تماس بگیرید. موسیقی هم موسیقی اون محل، اون قوم، اون لهجه، با اون لهجه اگه موسیقی، آهنگی، ترانه چیزی هست پیشنهاد بدین یا برام بفرستین، ممنونتون میشم. اما توی چند روز گذشته آقای احمد توکلی نماینده مجلس خیلی گرد و خاک به پا کرده تو مجلس. ایشون که خب معمولاً خیلی در زمینه مبارزه با فساد سر و صدا از خودش در میاره، درباره فساد مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و رشوه‌هایی که گرفته تو مجلس گفتن که
به ژانویه 2003 شرکت ملی نفت دولتی نروژ دو نوبت به یک کارمند رسمی دولت که فرزند رئیس جمهور است ایران و مدیر عامل سازمان بین‌سازی مصرف سوخت بوده است مبلغ 5,200,000 دلار می‌پردازد تا وی به استاد اوید برای انعقاد قراردادی در فارس جنوبی کمک کند.
به به خیلی هم خوب، چقدر آقا توکلی جدی، همچی خلل ناپذیر دارن با فساد مقابله میکنن. باری کلا ببینید خودشون انگیزه خودشون را از این افشاگری چی اعلام میکنن.
بنده به عنوان نماینده ملت ایران بخشی از اطلاعات زیرت رو گفتم تا ملت که جز اجرای عدالت در برخورد با ضعیف و قوی از هر قشر جنایی انتظار دیگری ندارد توجه داشته باشد که اگر قاضی محترم دادگاه فردا حکم قاطعی داد دست قوقاسالاران متکی به زر و زور فاسدان را به تخته و به قضای خواهان پرداخت بخونه.
بله ما خیلی تقدیر میکنیم که آقای توکلی و دوستانشون انقدر در زمینه مبارزه با فساد رگ گردنی هستن و ظاهرا در این راه یک قدم هم عقب نمیرن. اما یکی دو تا سوال داشتیم جسارتا از حضور ایشون تا مردم قشنگ بفهمن که این جدیت برادر توکلی و دوستانشون دقیقا از کجا میاد. چند روز پیش که برادر رحیمی معاون اول عثمان محمود نامه نوشت، ادعا کرد پولایی رو که اختلاس کرده به 170 نفر از نمایندای مجلس داده تا عزیزان بزنن به زخمای مختلفشون، استاد توکلی مصاحبه کردن با ایسنا و اول ادعای رحیمی رو تکذیب کردن، بعد در ادامه حرفاشون هم یه جورایی حرفاشون رو تایید کردن. مثلا چجوری؟ ایشون گفتن که نماینده دیگری را سراغ دارم که گفته فکر میکرده از جای صحیحی این پول به وی رسیده و آن را در انتخابات خرج کرده است. صحبت های آقای توکلیه. میبینید چه حیوانکی بوده اون نماینده پولگیر؟ نمیدونسته خب دیگه حیوانکی. به هر حال همینجوری به زور رحیمی اومده چک رو گذاشته تو جیبشو، اونم دیگه بعدن خب چکای دیگه هم بوده، این دیگه بعدن دیگه چکاش با هم همه قاطی پاتی شدن، پول خرج شده رفته دیگه نفهمیده دیگه. یا مثلا ایشون یه مثال دیگه هم زدن، گفتن نماینده ای را میشناسم که گفته پول را دریافت کرده و در انتخابات آن را خرج کرده است، که به او گفتم آن مبلغ را به حساب رحیمی برگردان و احتمال میدهم که این کار را کرده باشد. آخه الهی، احتمال میدن که نماینده به حرف برادر بزرگش آقای توکلی گوش کرده باشه و مثل بچه خوب پولا رو برگردونده باشه با آقای رحیمی. کلا بامزه است که آقای توکلی در این مورد دو چهره کاملا متفاوت نشون میدن از خودشون. یعنی به دشمنان سیاسی که میرسه میشن شیر جیان، به شرکای سیاسی که میرسه میشه مظهر لطافت و برادری. خیلی گوگولی ان این برادر توکلی. حالا اگه همین نماینده از مجلس ششم بودن یا مثلا خدای نکرده از این اصلاح طلبان و نزدیکان به فتنه بودن، همین الان آقای توکلی وسط صحنه علنی مجلس کفشای همشونو در می آورد میخوابوندشون زمین با چوب تر میزد کف پاشو. خلاصه دیگه این هم یه مدل مبارزه با فساد به روش دکتر توکلی دیگه، نمیشه کاریش کرد. هر کسی روشی داره واسه خودش دیگه. کامران ملک‌پوتی سلام.
سلام فرشید جان.
خوبی؟ تو سرما نخوردی؟ صدات نگرفته؟
من هنوز نفرشید. من یه چیز خیلی کوتاه بگم قبل از اینکه راجع به خود برنامه صحبت کنیم. مهدی میامی بازیگر پیشکسوت و قدیمی تئاتر و سینما و تلویزیون، میدونی مال همون میامی که اول برنامه
بله بله.
این با بچه‌ها داشت میرفت مسافرت، یوهی رسیدن به تابلوی میامی، گفت این شهر ماست. بچه‌ها گفتن ما برگشتیم ببینیم کجاست، این نشیم میامی، یه دونه خط قرمز هم گذاشته تموم شد. یعنی
آره خب شهر کوچیکه. خب کامران از جشنواره فیلم فجر چه خبر؟ امروز روز هفتمش بود درسته؟
آره هفتمین روزش بود. تا امروز فیلمایی که به نمایش در اومدن طبق نظر بیننده و منتقدین خبر از سال بعد بسیار بد واسه سینمای ایران میده. یکی از کامنتایی که تو یکی از سایت زیر اخبار جشنواره نوشته شده بود خیلی برام جالب بود. شخص کامنت گذار نوشته بود شما که ناراحتین که چرا فیلمای جشنواره رو نمیتونین ببینین، ناراحت نباشین، چیزی از دست ندادین، تازه تو وقت و پولتون هم صرفه جویی کردین.
یعنی از دم داغون بودن فیلم‌ها همه؟
از دم که نه، تا امروز سه تا فیلم رخ دیوانه ساخته ابوالحسن داوودی، عصر یخبندان مصطفی کیانی و کوچه بینام حاتف علی مردانی به ترتیب مقام اول تا سوم بهترین فیلم آرای مردمی رو به دست آوردن.
آها پس مردم هم یه آرایی داده بودن به فیلمایی. و حاشیه چیزی نداشته تو این چند روز کامران؟
مهمترین حاشیه امروز اتفاق افتاده فرشید جان. از امروز صبح نیروی انتظامی تو محوطه برج میلاد کاخ جشنواره مستقر شده تا نسبت به لباس شرکت کنندگان نظارت داشته باشه. خدای نکرده خانم بدحجاب شل حجاب وارد سالن نشه و برکان انقلاب شکوهمند امام صاحب ارتحال خدشه وارد نکنه.
بس.
من تا وقت هست اجازه بده من فیلمای فردا رو بگم. چه فیلمای نمایش داده میشه؟ فیلم طعم شیرین خیال، سفر به آمادای، دنیای تو ساعت چند است، نزدیکتر، روز مبادا، دریا و ماهی و پرنده برای اعصاب رسانه و مطبوعات تو کاخ جشنواره به نمایش در میاد.
بسیار خوب. کامران راستی این سریال عشق تعطیل نیست، آخرین کار بیژن بیرنگ، این چی شد؟ بالاخره وارد نمایش خانگی شد یا نه هنوز دارن کار میکنن؟
آره حالا دو قسمتش بیرون داده شده، اما تو همون هفته اول کلی بهش اعتراض شد که بیرنگ کپی کاری کرده، دکور کار از رو سریال معروف فرندز طراحی کرده. البته خود بیرنگ هم زیرش نزده، گفته درسته ما دکور فرندز رو به خاطر اینکه به نظرم کهنه نشده استفاده کردیم.
من خودش ساخته محصول... بوده که فکر کرده کهنه نشده.
آره تو البته محصول رفتی به نه خانواده رجبی کمک کردم. البته محصول ربطی به فرد به فرندز نداره، اما سبک کار گنگ کمیکی که یکی از واقعا رایج‌ترین نوع کمدی‌های تلویزیونی تو آمریکاست. الان 3-4 تا تلویزیون سریال اینجوری داره پخش میشه. اگه موافق باشیم تیتراژ عشق تعطیل نیست که کار آهنگسازیش با علی بیرنگ و خواننده‌ش هم زانیار خسروی بشتفیم، بعدش هم تو از من خدافظی کن.
من خب شاید نخوام امروز از تو خدافظی کنم، تکلیفم چیه اون وقت؟
هیچ با هم گوش
باش باش همینجوری خدافظی نذاریم، باش تا آخر برنامه با ما. قربانت. تیتراژ سریال عشق تعطیل نیست با صدای زانیار خسروی، آهنگسازی علی بیرنگ. عشق دریا، عشق رسیدم به خدا، عشق اوجه، عشق پرواز، عشق گم شدم در منا،
سلام. 21 شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز آغاز می نماییم. در معرض خشکی قرار گرفتن 600 دریاچه روزمینی و زیرزمینی ایران و تشکل صمیمانه جمعی از فعالان عرصه تخریب محیط زیست از مهیا شدن زیرساخت‌های این تخریب توسط مردم و مسئولین، دیدار جان کری و محمد جواد ظریف در مونیخ و توصیه کارشناسان به آقای ظریف که اگه این جان کری هر جا اشتباه کرد بیا بریم شما هم اونجا بگی بشین تا کسی تو ایران دلواپس نشه، و اختصاص رتبه 170 به جمهوری اسلامی ایران در بین 186 کشور جهان از نظر سرعت اینترنت و تلاش محققین برای کشف راز صبوری و پایداری کاربران ایرانی در هنگام استفاده از اینترنت. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. حسن روحانی رئیس جمهور در جمع مردم اصفهان گفت
ما نیاز به بمب اتم نداریم، ما ملت بزرگ و و فداکار و یک پارچه و متحد داریم.
در همین رابطه یکی از کارشناسان بمب اتم کشور به خبرنگار ما گفت البته ملت ایران یکی از سرمایه‌های اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، اما وقتی در منازعات و درگیری‌های بین المللی مشکلی پیش می‌آید، این داشتن اسلحه و بمب اتم است که می‌تواند حرف نظام را پیش ببرد و با ملت ملت کردن دهان کسی شیرین نمی‌شود. به افزود با نگاهی به الگوی کشور دوست و برادر کره شمالی میتوان به اهمیت این مسئله پی برد و فهمید که نظام مقدس این کشور با تکیه بر بمب اتمی خود هیچ باجی به کشورهای خارجی و قدرت‌های استعماری نمی‌دهد و بنا به گزارش‌های رسیده حتی بعضی از مردم شهید پرور کره شمالی هفته یک وعده غذای گرم هم می‌خورند.
گزارش ویژه خبری.
خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به مناسبت دهه مبارک فجر به سراغ تعدادی از دانش آموزانی رفته بود که داشتن در مدارس خود شعار نویسی می کردند و وقتی از آنان پرسید که چه شعارهایی را می نویسند و اصلا از کجا فهمیدند که در زمان انقلاب چه شعارهایی مطرح بوده، بچه ها پاسخ دادند:
درود بر خمینی، مرگ بر شاه و درود بر خمینی نمونه شعارهایی بودن که گذشتگان ما روی دیوارها می نوشتن.
از پدر مادرم، از معلمام، حتی تو کتابم اینا نوشته خوندم.
یکی از راهایی که در گذشته مردم بر علیه رژیم شاه مبارزه می کردن نوشتن همین شعارها بوده.
من دستمو پررنگ کردم، زدم به دیوار به یاد خون شهدا و کسایی که وقتی که داشتن شعار می نوشتن همونجا تیر خوردن و به شهادت رسیدن.
پس از این خبر نگار ما هم که علاقه خاصی به شعر نویسی و بازی با رنگ داشت به بچه ها پیوسته و در اواخر گزارش کار شعر نویسی به رنگ پاشی کشیده، طرفین با استفاده از رنگ های مختلف همدیگر را آماده حملات یکدیگر قرار دادند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر: یکی از مدارس کشور در حال تلاش برای فرار از یک گلوله رنگی شلیک شده.
بله، با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. ای بابا عجب آدم هایی انا، رنگو چرا حروم میکنی با؟ از من زنی بذارم به این پسره، اینا شمالش. خب الو 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 داغون، ببین با رنگا رو چرا میپاشید سر کله هم؟ ببین یکم رنگ نگه دار واسه من، میخوام تو خیابون شعار بنویسم. نه با... نه 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 سیاسی چیه؟ نه سیاسی نه، پرسپولیس دیروز باخته، میخوام حال این پرسپولیسی رو بگیرم، میخوام بنویسم پرسپولیس سوراخه و این حرفا دیگه. نگه داری ها؟ اوه اوه چی شد؟ رنگی شدی؟ خاک تو سرت، از بچه ها میخوری؟ میخوای بیام اونجا همه شده سر تا پا رنگی کنم قابل شناسایی نباشن؟ آبا عجب تو آدم داغونی هست، این کاره نیست یاد چه؟ رنگ نگه داری ها، یادت نره.
آره قرمز قرمز آبی هم میگرد.
هم یه دریا نفته، ولی من بازم فقیرم، نمیتونم حقرمو از چند تا پوست کلفت بگیرم. اگه امسال شب عیدی نتونم پولی بگیرم، از خجالت دل من میخواد بمیرم. یا اگه شانس بیارم به دست من بیاد یه پولی، یا اگه مجبور بشم پول بگیرم اونم نزولی، نمیدونم واسه جوراب ساپورت بدم به فوری، یا واسه رست کلاس بدم به نوری. کوشیکه رو چی کار کنم؟ بوگوری مگوری باز با هم غرق میکنه، اونم چه جوری؟ سایه دیدم میاد زراح دوری، اون با یک اسب سفید مثل یک کوه، من هم چون موری. از تو خرجینش به من داد دوتا گونی، گفت بگیر تا شب عید بی پول نمونی. در گونی وا شد و پولا رو دیدم، همون موقع زنگ ساعت را شنیدم، تو گوشم میگفت پاشو دیر شد اداره. یادم آمد که شطور در خواب بیند پنبه دانه.
آورین، آورین سیاوش، دمت گرم. اما از شما پرسیدیم انقلاب ایران در بهمن 57 نتیجه 1 جوگیری مردم بود آیا؟ 2 ظلم و ستم حکومت پهلوی بود آیا؟ 3 یک روند تاریخی طبیعی بود آیا؟ 4 مگه اصلا انقلاب شده چیزی عوض نشده؟ 5 سایر موارد با رسم شکل توضیح دهید. در اینستاگرام نفسان گفته بلند پروازی شاه و ترس مردممون از پریدن به نظرم چیزای دیگه هم بود اما این پایه‌ای ترین دلیلش بود. توی فیسبوک سید مرتضا گفته سلام، چون ما ایرانی ها همیشه میدونیم چی نمیخوایم ولی نمیدونیم چی میخوایم. از دهه 60 براتون گفتم، از اواخر یعنی دهه 50ای دهه 50ای و دهه 60ای یعنی اواخر اونایی که اواخر دهه 50 به دنیا اومدن و دهه 60ای اما دهه 70 هر چی که بود حداقل جنگ نداشت، یعنی اون درگیری‌ها بگیر ببندای اول انقلاب هم تو این دهه به نسبت کم شده بودن. بنابراین شما به عنوان یکی از بچهای انقلاب اگه می‌خواستین تو این دهه به دنیا بیاید باز از دهه 60 بهتر بود اوضاعتون دیگه. این دوره دوره‌ای بود که تو ایران همه چیز از نظر مردم دست هاشمی رفسنجانی یا همون سردار سازندگی خودمون بود. ایشون در مقام رئیس جمهور انقدر حیرف اینور اونور کلنگ زد، انقدر رفت کلنگ زد، بعضیا میگن رئیس جمهور به این دست به کلنگی هرگز ندیده ملتی. بچه های این ده هم به خاطر اینکه پدر مادرشون از یه آرامش فکری و اعصاب نسبی برخوردار بودن باز از دهه 60 یا یک هم خوش شانس تر بودن. شما تصور کن یه دهه 60 باشی که بابات مثلا میره جبهه و میاد، مامانت هم دائم داره دلهوره بابات اشک میریزه، داییت هم رفته جبهه چه میدونم خدا نکرد دستش قطع شده. حالا همینو مقایسه کن با یه دهه 70 که در دوره سازندگی پدر مادرش به فکر ساختنش افتاده باشن، خب تومنی کلی فرق میکنه شرایط 60 با 70 دیگه. یکی از اتهامات دهه 70 اینه که خیلی شبیه نوجوانا و جوانای کشورهای نرمالتر دنیا زندگی میکنن، خیلی معمولیتر عادیتر، یعنی اصولا اونا فرصت بهتری داشتن برای بچگی کردن و نوجوانی گذروندن. به همین دلیل هم اگه یه دهه 70 هستی که از دوم دبیرستان موبایل تو جیبت بوده و پشت لپتاپت با خارجی چت میکردی، بدون که اون دهه 60 و 50 یا در سنین تو اگه موبایل از نزدیک میدیدن سکته مغزی و قلبی با هم میزدن. به الحمدلله در سایه انقلاب عظیم مون. یعنی اینترنت هم که اصلا در اون دوره برای شما اینترنت بود، برای اونها یه چیزی تو مایه آلیس در سرزمین عجایب اگه قرار بود باشه. بله آخرین دسته بچه‌های انقلاب بچه‌های این 10-15 سال اخیر هستن. یه دسته از اونا که الان تو گهواره و ننو و بغل مامان بابا هن، برای اونا در حال حاضر اصولا فرقی نمی‌کنه انقلاب شده یا نه، شاه هست یا رهبر هست یا هر چی، همین الان دارن مثلا بمب اتمی می‌سازن یا مذاکرات ژنو فلان میشه فلان، اینا در بهترین دوره زندگیشون به سر می‌برن، ما هم خیلی بهشون حسودیمون میشه. اما بزرگترای متولدین دهه 80 هم الان حد اکثر در سنین نوجوانی هستن و کماکان در قسمت‌های اصلی زندگی به سر می‌برن. بر اساس مطالعات به عمل اومده این بچه‌ها خیلی بچه‌های کول و بی‌خیالی هستن، یعنی اصولا خیلی‌هاشون اگه اون چیزایی که تو کتاب‌های درسی چپونده شده رو فاکتور بگیری شاید ندونن مثلا سال 57 حکومت بختیار به چه منظوری بر سر کار آمد و عواقب آن چه بود علامت سوال. این سوال اگه رو برگه امتحان ببینن خیلی خوب جواب میدن بهش، به هر حال اگه خونده باشن تو درسشون باشه خیلی هم خوب بهش جواب میدن، اما بعد از امتحان اصلا کسی به نام بختیار رو اصلا به جا نمیارن. اما مثلا بهشون بگو عمو جون پاشی یه دریبل رونالدویی بزن به من، آقا همچین دریبلینگت میکنه تو دو تو نگو از بازی رونالدو رو خورده، یا بهش بگو دوست پسر قبلی مثلا کیتی پری کی بود الان با کیه، چرا اصلا با هم به هم زدن، آقا همچین برات با جزئیات تعریف میکنه چه فکر میکنه با مؤلف تاریخ بلعمی کیتی پری طرفی، یا مثلا ازش بپرس چه میدونم این ایکس باکس آخریه که اومده چیش فرق میکنه، میاد آقا برات یه ورکشاپ ایکس باکسی برگزار میکنه در حد خود بیل گیتس، به همین میزان این بچه‌ها اصولا از دستاوردهای انقلاب، از دستاوردهای دیگه بهره بردن، دستاورد انقلاب خیلی بهره‌ای نبردن که هیچ. از بعضیشون درباره انقلاب که سوال کنی بدون اینکه به جوابی بدن همجوری هدفونشون رو می‌ذارن تو گوششون میرن در یک افق دور کاملا غیر انقلابی گم میشن.
اتفاقا من یه خواهرزاده دارم متولد اوایل 80. معلمشون بهشون یه تحقیق داده بود درباره انقلاب اسلامی و این حرفا. اونم اومده بود چسبیده بود به من که خاله تو رو خدا این کارو تو برام انجام بده و من نمیتونم از این حرفا. بهش میگم عزیز من، حالا اصلا کسی از تو نخواست انقلابی بشی یا انقلابو باور کنی، ولی بالاخره بد نیست به عنوان یه ایرانی بدونی انقلاب چجوری بود، چی شد، کی انقلاب کرد، کی نکرد و از این جور چیزا. میگه خاله به خدا میدونم، انقلاب همونیه که باعث شد زن و چادری بشن دیگه. گفتم یعنی الان اگه یکی به تو بگه انقلاب ایرانو تعریف کن همینو میگی؟ برگشته میگه خب نه، اینم اضافه میکنم که انقلاب باعث شد 22 بهمن تعطیل بشه. به اینجای بحث که رسیدیم خودم خیلی محترمانه نشستم و با ادبیات همون سن تحقیقشو براش نوشتم. اتفاقا نمره خیلی خوبی هم گرفت. بله، همچین خاله کار را بندازیم من.
لگو فریبرز غریب، سلام.
سلام سلام بر همگی. فرشید جان،
فریبرز چی شد دیروز؟ پرسپولیس باخت دیگه نخواهیم حال بگیم دیگه، خیلی بچون بد باخت یعنی.
آره تیمتو بردار و برو. آره
تو همین مایا حالا از همین شعارا باید بدیم.
آره دیروز تو آزادی با ملوان بازی داشت، ملوان نیمه اول یه گل زد، بازی تا دقیقه 86 یکیش به سود ملوان پیش میرفت. تو این دقیقه دروازه‌بان ملوان پنالتی کرد، اخراج شد از سوی داور. ملوانی‌ها چون هر سه تعویض خودشون رو انجام داده بودن نمیتونستن دروازه‌بان ذخیره رو به بازی بیارن.
بله.
به ناچار مازیار زاره هافبک ملوان پیران گلری پوشید، ایستاد تو دروازه. از اینجا به بعدش رو اجازه بده از زبان مزدک میرزایی گزارشگر شبکه 3 سیما بشنویم که چی شد.
بشنویم.
مازیار زاره روی خط، ببینیم پنالتی به کجا خواهد رسید. گابریل دورخیز کرده، داور آقای ترکی میره اونجا صحبت میکنه با مازیار زاره. حرکت گابریل، حالا میزنه میگیره توپ رو، عالی میگیره مازیار زاره. یه فوق واکنش از مازیار زاره دروازه‌بان این لحظات تیم ملوان. دقیقه 89 پنالتی رو گرفت. حالا موقعیت برای بازیکنان پرسپولیس، ببینیم چگونه استفاده میکنه از این موقعیت. ملوان یه بازیکنم کمتر داره. یکی از بازی‌های بیادموندنی فوتبال کشورمون خواهد شد این مسابقه، گرفتن پنالتی وسیله یک بازیکن که تخصصی هم در دروازه‌بانی ظاهرا نداره، اما شیرینش مثل دروازه‌بان.
واسه ملوان یه برد شیرین بود دیگه فریبرز.
آره فرشید، یه استثناء بود واقعا تو فوتبال یه نفر بیاد وایسه تو دروازه یه بازیکن، بعدم دقیقه 89-90 یه پنالتی رو بگیره توی شهر غریب روبرو یه تیم بزرگ. جالب ملوان ته جدولی فرشید تو این فصل فقط 2 پیروزی داشته، اونم برابر پرسپولیس. رفت و برگشت تو انزلی و دیروزم تو تهران هوادارهای پرسپولیس هم آخر بازی حسابی از خجالت بازیکن‌ها و مربیان پرسپولیس در اومدن شعار حیا کن و رها کن و عجب. با این همه ستاره والا خجالت داره و خلاصه نیمکت پرسپولیس تو این یکی 7-8 ساعت گذشته خیلی خیلی لرزون نشون داده و معلوم نیست که چه خواهد شد.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز غریب، باهات خدافظی می‌کنیم تا فردا.
تا فردا.
آرمان امروز تیتر زده حفظ انقلاب با تهمت و تخریب ممکن نیست.
ولی با کشتن و تهدید کلن حفظ شده این انقلابتون. خاطرات دهه 60 رو دوباره مروری بکنید بد نیست.
ایران به نقل از علی جنتی وزیر ارشاد، در حوزه موسیقی ملاک برای ما نظر مقام معظم رهبری است.
اگه نظر معظم له ملاک باشه که کلا موسیقی رو جمع کرد، منتها ایشون دیده زایه است اگه نظرش رو کنه تقیه کرده دیگه. آره
خب یه برنامه دیگه هم تموم شد. ببخشید به خاطر صدای گرفته هممون. به امید اینکه عاشق باشید، عاشقی کردن از یادتون نره، چون این دنیا بدون عشق جای راحتی نیست. شبتون خوش، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا شب.
دیگه رفته از فکر تو عاشقی، میتونی لباسای نو تن کنی، به تنهایی میتونی با رفتنت همه شهر رو با عشق دشمن کنی، نگاه میکنی بی تفاوت به شهر، داری از ته دل نفس میکشی، مسیرت خیابون تنهاییه، از احساس دل شورت دست میکشی، قدم میزنی زیر بارون ولی نمیذاره چترت دیگه خیسی، ندیده کسی چشم تو تر بشه یا دلتنگ